سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز 12 دسامبر 2015 و 21 آذر ماه 1394. عزیزان میدونن که یک سلسله اتفاقات داره در سطح جهانی، حالا نه تنها در خاورمیانه، در فرانسه خانم لوپن و به اصطلاح گرایش سیاسی یا حزب جبهه ملی، عرض شود که ناسیونال فرونت، اونا به اصطلاح برنده شدن. در امریکای لاتین هم همینطور، در آرژانتین آقای مارسی، یه ثروتمند دست‌راستی، رئیس جمهور شد. خانم کرچنر و به اصلاح حزبش کنار گذاشته شدن و این کسی که به رئیس جمهور شده براستی دست‌راستی عجیبیه که هم اون قراردادی رو که با ایران آرژانتین بسته بود قرار فسخ بکنه و با احتمال زیاد تمام پولهایی رو که بانکهای امریکایی و این والچر به اصطلاح این هایی به اصطلاح آدم به اصطلاح لاشخورهای امریکا که از دولت آرژانتین طلبکار بودن میخواد بهشون پس بده و احتمال داره که خیلی از سیاست هایی رو که در 10 سال اخیر در حقیقت چیز شده اینا رو شاید بتونه از بین ببره. البته من حالا این صحبتی که میکنم مقاله مفصلی هست توسط جیمز پتراس، پروفسور بازنشسته دانشگاه بینگمتون، راجع به امریکای لاتین و این اتفاقاتی که در امریکای لاتین داره میفته و میگه که اینا نمیتونن امریکای لاتین رو به دهه 1990 برگردونن و چه مشکلاتی پیش پاشونه. برای اینکه خیلی ها میگن که تمام دستاوردهایی که در 10-12 سال اخیر کشورهای امریکای لاتین چه در آرژانتین، چه در برزیل، چه در ونزوئلا داشتن، اینا از بین خواهد رفت. برای اینکه عزیزان لابد اطلاع دارن که در ونزوئلا هم در مجلسشون در حقیقت دست راستی ها تونستن به اصطلاح رأی بالایی بیارن و در نتیجه اکثریت بزرگ به اصطلاح کنگره در ونزوئلا رو به دست گرفتن. به این ترتیب ما میبینیم که یک سلسله حرکت به طرف راست داره به وجود میاد. باید ببینیم که چطوره که یه همچین اتفاقاتی میفته. من ابتدا یک یا دو خبر از فرضاً خود امریکا میخونم. من قبلا به اصطلاح اخبار اقتصادی امریکا رو از زبان به اصطلاح روزنامه ها و مجلات و به اصطلاح نشریات اینجا برای عزیزان خوندم، ولی یکی از آخرینش رو که مال 10 دسامبر، مال 2 روز پیش، که این در واقع در تلویزیون CNN مطرح شده و در ریلتور مگزین، یعنی مجله‌ای که مال بنگاه‌های معاملاتی در امریکاست. ببینید وضعیت مردم امریکا در از نظر یک وجهش پرداخت اجاره. شواهد نشان می‌دهد که بحران پرداخت اجاره دارد شدت میگیرد. نزدیک به نیمی از مستأجرین برای پرداخت اجاره منزل یا آپارتمان سخت دچار مشکل هم. این از گزارشی میاد که مربوط به مرکز مشترک مطالعه درباره مسکن مال دانشگاه هاروارده، یعنی در واقع به اسم مطالعه گسترده ای راجع به این قضیه شده. متخصصین مالی معمولاً پیشنهاد می‌کنند که اجاره مسکن باید در حد 30% از درآمد خانواده، 30% درآمد ماهانه خانواده باید حفظ بشه. اگه یه خانواده ای بخواد زندگی عادی داشته باشه، 30% باید باشه. شمار خانوارهایی که اجاره آنها از این حد بالاتر رفته و آنها رو دچار مشکل کرده، سال گذشته از 21.3 میلیون خانوار بالاتر رفته. 21.3 میلیون خانوار، که هر خانوار اگه 3 یا 4 نفر باشه در حدود 80 میلیون نفر از مردم امریکا میشه. آنچه موجب نگرانی بیشتر است این که 26% از اینان دچار مشکل سخت و سنگینه. یعنی چه؟ یعنی بیش از نیمی از درآمد ماهانشون رو بابت اجاره میپردازن، که این واقعا نصف دیگهش برای تمام مخارجشون خواهد بود. که یک خانوار موقعی که نیمی از درآمدشون رو اجاره بدن، نشون میده که سطح زندگیشون و شرایط زندگیشون چطور رو به افول میره. میزان اجاره در سطح کشور نسبت به مزد و مزایا، این خیلی مهمه، میزان اجاره نسبت به مزد و مزایا دارد به شدت بالا می رود. حالا آماراشو میده که مزد و مزایا است چه سویی داره پایین میره و اجاره چطور داره بالا میره. میان 2001 تا 2014 میزان اجاره سالی 7% اضافه شده، در حالی که مزد و مزایا در این مدت 9% کاهش پیدا کرده. یعنی مزد و مزایا یا در حال سکونه یا داره پایین میره. در واقع به دلیل به حساب قدرت خرید مزد و مزایا همینطور داره. قبلا من صحبت کردم که در امریکا این رو همیشه باید اشاره بهش کرد. از زمان لینکلن، یعنی از زمان جنگ داخلی امریکا و یا پایان جنگ داخلی، که در حقیقت انقلاب صنعتی امریکا از اون زمان، از زمان ابراهام لینکلن شروع میشه، بگیم 150 سال پیش، تا 1973 هر سال تقریبا بدون استثنا، حتی در سالهای بحران بزرگ، یعنی 29-33، هر سال مزد و مزایای کارگر امریکایی رو به بالا بوده. به همین دلیله در امریکا فرهنگی به وجود اومده، به وجود اومده بود، که خوشبینی به آینده، امید به آینده، اینه که هر خانواده‌ای فکر می‌کرد که زندگی فرزندانش بهتر از خودش خواهد بود. فوق العاده مهمه. یعنی امریکا نه تنها توسط خارجی‌ها، بلکه توسط خود مردم امریکا به عنوان سرزمین فرصت‌ها، Land of Opportunity، در سراسر جهان شناخته شده بوده. این رو ما باید در نظر داشته باشیم که چه اتفاقاتی داره میفته. من اینجا مثال زدم که چطور سالمندان، یعنی در حقیقت سفید پوستای بین 45 تا 65 میزان خودکشی، میزان اعتیاد، میزان الکلیزم چقدر رفته بالا. باید دید علتش چیه. به دلیل اینه که اینا تمام عمرشون مطابق این فرهنگی که در امریکا وجود داشته اعتقاد به این داشتن که باید فرزندانشون زندگیشون از خودشون بهتر باشه. امریکا سرزمین فرصت‌ها، و کسی هم که سفید پوست هم باشه نسبت به رنگین پوست ها امتیازات نژادی، اینو بهش میگن امتیازات نژادی، واقعا داشته باشه، به هیچ وجه براش قابل قبول نیست که این رؤیای امریکایی در حقیقت به پایان برسه یا بهش ضربه بخوره یا در واقع به پایان برسه. که ما میدونیم بعد از 2008 واقعا ضربه بزرگی به این رؤیای امریکایی خورد. بنابراین لازمه که ما بدونیم چه اتفاقاتی در زمینه اقتصادی و اقتصاد سیاسی واقعا در این کشور. اجاره متوسط یک آپارتمان جدید سال گذشته 1372 دلار، یعنی 26% بیش از سال 2012 بود. 1372 دلار، عزیزانی که در امریکا زندگی میکنن میدونن که این یعنی چه و چه اجاره بالای این داره. تازه متوسطه، اگه کسی در نیویورک زندگی میکنه که یه استودیوی کوچیک، همین اخیراً من دیدم و نه هم در جای خوب نیویورک که خود من شاهدش بودم، یه استودیو، یعنی حتی یک خوابه نه، استودیوی کوچیک، 3000 دلار. و یا در لس آنجلس که خیلی از این بالاتره. در حقیقت این یه میانگینه بین جاهایی مثل اریزونا و یا هر شبت که ویرجینیای غربی و امسالام که میزان اجاره در اونجاها خیلی پایین تره و بقیه کشور. میانگینش 1372 دلار، ولی 26% نسبت به 2012 بالاتر بوده. این فقط خانواده های کم درآمد نیستن که از این جهت باید تقلا بکنن، بلکه خانواده های با درآمد میان 45,000 تا 75,000 دلار که اینا در واقع یه زمانی طبقه متوسط امریکا بودن، بین 45 تا 75,000 طبقه متوسط به حساب میاد، نیز دوچار مشکلن و درصد آنها که این خانواده هایی میان 2001 تا 2014 از 12% به 21% رسیده. یعنی اونایی که بین 45 تا 75,000 دلار در میارن ولی مشکل دارن برای پرداخت اجارهشون، یعنی طبقه متوسط. شکاف میان هزینه اجاره و درآمد خانواده ها دارد به سطح غیر قابل دوامی میرسد. این جمله آخر فوق العاده مهمه. حالا این یه خبر دلم میخواد، ولی در این حال من چون عرض شود که ببینید در این زمینه بحرانهای اقتصادی و این مشکلات چه پیامدهایی با خودش میاره. من از نیویورک تایمز 2 دسامبر، مال چند روز پیشه، مال نیویورک تایمز، تیراندازی به جمعیت، یعنی به اصطلاح اینو بهش میگن ماس شوتینگ، از نوع اینه که به این به اصطلاح کلینیک تنظیم خانواده که یه نفر رفت اونجا و دست به قتل عام زد، و یا در سان برناردینو در کالیفرنیا که این زن و مرد جوان رفتن و 14 نفر رو کشتن و چندین نفر رو زخمی کردن. اینا رو بهش میگن ماس شوتینگ، یعنی کسایی که میان با مسلسل با تفنگ و غیره و غیره حمله میکنن به جاهای عمومی، به تئاترها، سینماها، پستخونه، فروشگاهها، تجمعات عمومی، توی خیابون و یا همین کلینیک و غیره و غیره. اینا بهش میگن ماس شوتینگ. به طور متوسط به قول نیویورک تایمز میگه چنین کشتارها و یا تیراندازی‌های به جمعیت هر روز در امریکا اتفاق می‌افتد. بررسی مطبوعات نشان می‌دهد که در سال 2015 تیراندازی‌هایی که موجب زخمی یا کشته شدن 4 نفر یا بیشتر، اینا تعریف به اسم ماس شوتینگ اینه، هر روز اتفاق افتاده است. با محاسبه بدترین کشتار که روز چهارشنبه هفته پیش در سان برناردینو اتفاق افتاد، فقط امسال یعنی 2015 در مجموع 462 نفر کشته و 1314 نفر در اثر این تیراندازی ها زخمی شدند. اکثر این تیراندازی ها در خیابان ها یا محل‌های عمومی اتفاق افتاده. معلوم نیست که آیا شمار این گلوله باران ها امسال افزوده شده یا نه، چرا که تنها فقط دو ساله که این آمارها رو میگیرن. از ماه ژانویه تا کنون 354 واقعه اینچنینی، یعنی گلوله باران های اینچنینی صورت گرفته در 220 شهر از 47 ایالت، یعنی در حقیقت در سراسر امریکا، فقط مختص به لس آنجلس یا کالیفرنیا عرصبت که و یا نیویورک امثال هم نیست، یعنی شهرهای پر جمعیت. از 50 ایالت در 47 تاش، در 220 شهر، یعنی در مناطق سفید پوست در اکثر مواقع. و عزیزان همینجا اشاره بکنم که اکثر قریب به اتفاق این جنایت ها به دست سفید پوست ها صورت میگیره. سیاه پوست ها بیشتر خودشون رو میکشن، تو محلات خودشون اتفاق میفته، بر سر مواد مخدر و امثال هم هستش. ولی سفید پوست هایی که دست به چنین جنایت هایی میزنن نقشه میکشن، طرح‌ریزی میکنن و به طور علمی واقعا پیادش میکنن. تد الکرون مدیر تحقیقات امنیت از سلاح در هر شهر، این به اصطلاح یک نهاد، میگوید امروز در یک تراژدی در سن برناردینو 14 نفر کشته شدن، ولی این فقط بخش کوچکی از کشته شده های روزانه با اسلحه گرمه. او اضافه میکند یعنی در حقیقت این کشته شده ها فقط در اثر این ماس شوتینگ نیست، پس در اثر چیه؟ او اضافه میکند علاوه بر این 14 نفر احتمالاً 88 نفر دیگر در همین روز در اثر خشونت با اسلحه گرم کشته شدند. حالا خواهم آورد که در روز به طور متوسط در امریکا 90 نفر در اثر اسلحه گرم کشته میشن، یعنی در واقع به اندازه عراق. منتها این کشور یک کشور فوق‌العاده وسیعه، 10 برابر عراق جمعیت داره، وسعتش 10 برابر عراقه و صداش در نمیاد. وگرنه تعداد کشته ها در مجموع 90 نفر حدوداً به اندازه تعدادی که در عراق امروز روزها کشته میشن. در کشتارهای از 2009 تا 2015 فقط در 11% موارد شخص حمله کننده از ناراحتی روانی رنج میبرده، یعنی بقیهشون کاملا حساب شده طبق برنامه عمل کردن، مسئله روانی در کار نبوده. بعد میگه که خشونت خانوادگی از موارد بسیار بالای این پدیده هاست که قربانی اینا بیشتر زنان، یعنی تو خانواده با اسلحه جرم فامیلا رو میکشن. و در 57 موارد قربانی از اقوام نزدیک مهاجم بوده و نیمی از آنها زنان بودن. خبر دیگه ای از آرتی من گرفتم که 6 دسامبر در امریکا روزی 90 نفر با اسلحه گرم کشته می شوند. کشتار سن برناردینو 354مین تیراندازی به جمعیت در 2015 بوده است، یعنی در سال در امریکا 33,000 نفر با اسلحه کشته می شوند. از همه جنگ هایی که اخیراً امریکا داشته بیشتر تعداد اینا، یعنی واقعاً یه میدان جنگه. منتها گفتم کشور بزرگه و صداش هم در نمیاد زیاد، مگر این کشتارهای بزرگن که تو روزنامه ها میاد. دولت از سال 1996 زیر فشار سازندگان تفنگ، مثلا نشنال رایفل اسوسییشن که مثلا شرکت هایی هستند که تفنگ و مسلسل و اسلحه گرم می سازن، با شدت هرچه تمامتر جلوی کنگره رو می گیرن که فروش اسلحه پایین نیاد، یعنی نمی خوان به اصطلاح بذارن، برای اینکه هر کسی خیلی راحت تو امریکا می تونه اسلحه به دست بیاره. که بودجه دولت برای تحقیق در مورد مرگ و میر با اسلحه گرم را، برای اینکه اینجا یه مرکزی از سنتر فور دیزیز عرشبت CDC سنتر فور عرشبت که دیزیز
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می‌باشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود میگردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
که در موارد به اصطلاح مرگ و میر مردم، سلامتی مردم مرتب تحقیق میکنه. در تمام موارد بودجه‌ای داره، بودجه‌ای که در اثر ارزان برای تصادف اتومبیل یه بودجه‌ای داره که تحقیق بکنه ببینه در سال چند نفر در اثر تصادف اتومبیل بسا از بین میرن. در مورد کشتار با اسلحه گرم بودجه اینو قطعش کردن، یعنی به اصطلاح نباید تحقیقی بشه. یعنی اینقدر این لابی یا این به اصطلاح چیز نشنال رایفل اسوسییشن اینقدر قدرتمنده. خبر دیگه ای از کامن دریمز در 7 دسامبر که به نقل از نیویورک تایمز 5 دسامبر به قلم نورمن سالمون، شمار کشته شدگان توسط تروریسم جهادیون، این آمار خیلی جالب و مهمیه، شمار کشته شدگان توسط تروریسم جهادیون در امریکا از 11 سپتامبر 2001 تا کنون فقط 45 نفر بوده. نژاد پرستان سفید پوست 48 نفر در مقایسه با قتل‌های معمولی 48 نفر. بنابراین جهادیون که این همه علیه تروریسم 45 نفر به دستشون کشته شده که اونم حالا اسمشو گذاشتن که جهادیون این کاره کردن. از جمله مثلا در ماراتون بوستون اگه عزیزان یادشون میاد که چند نفر کشته شدن، ولی سفیدپوستا 48 نفر رو کشتن. در مقایسه با قتل‌های معمولی که از 11 سپتامبر تا کنون 200 هزار نفر در خیابان‌ها و منازل و اماکن عمومی با اسلحه گرم کشته شدن در امریکا. این شرایطیه که ما در این کشور میبینیم. حالا هر چقدر که پیامدهای اینا اون وقت چی میشه و چرا کشور هر چقدر که به طرف راست میره، تمام این عواملی رو که اسم بردیم در اثر بحران‌های مالی و اقتصادی که هم از نظر سیاسی کشور رو به طرف فاشیسم و دست راستی میبره و همین که مردم رو به جون هم میندازه. موقعی که شما کارگرا و زحمتکشا سازماندهی شده نباشن، ضعیف باشن، مقاومتی در برابر به اصطلاح سیستم وجود نداشته باشه، یا مردم به جون هم دیگه میافتن، یا اینکه سیستم به طرف راست و راست و راست میره. بنابراین میخواستم یه نقل قولی از یه نشریه‌ای هست، نشریه اینترنتی به اسم ووکس، VOX، این مال 26 نوامبر، زیر عنوان پیامدهای بحران مالی رفتن به طرف افرادگراییه، که این رو دو نفر از استادای دانشگاه اروپا و یه نفرم که دوره دکتراش رو در یکی از دانشگاه‌های امریکا چیز میکنه این مقاله رو نوشتن. بحران اقتصادی ضربه سنگینی به سیستم سیاسی اروپا زده است. هر چقدر که و بعد میگه که دویدن از یک گردهمایی اضطراری سران به گردهمایی دیگر، ما میدونیم که دائم اینا گردهمایی های اضطراری دارن در اروپا، چه در مورد مسائل اقتصادی یونان باشه، اوکراین باشه، رابطه با روسیه باشه، پرتغال باشه، اسپانیا باشه، همین جوری، و یا بحران‌های خود مالی اروپا مرتب گردهمایی‌های اضطراری دارن، و جنگیدن علیه بحران برای سران سیاسی اروپا به چیزی عادی تبدیل شده است. در سطح ملی نیز سیستم دو حزبی، این نکتهش مهمه، در سطح ملی نیز سیستم دو حزبی که به مدت چند دهه به این کشورها ثبات می‌بخشید، در سالهای اخیر به کناری زده رانده شده و احزاب جدیدی در انتخابات رأی بالا آوردن. ما میدونیم که فرضاً در انگلیس چندین و چند ده است، شاید قرن هاست که دو حزب در واقع حاکمیت میکنن، حزب محافظه‌کار توری بهش میگن و حزب کارگره. این به هم خورده و ما میدونیم احزاب جدیدی اومدن تو میدون در انگلیس. در فرانسه چطور؟ یکی حزب سوسیالیست بوده، یکی هم حزب جمهوری خواه مال آقای دوگل و بعدش هم شیراک و همسال هم. این هم به هم خورده، احزاب جدیدی مثل خانم لوپن اومدن به همین جبهه ملی و دست راستی. در آلمان حزب در حقیقت دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات بودن. بنابراین اکثر کشورهای اروپایی واقعا دو تا حزب بودن که یا این میرفته یا اون میومده و همینجوری جا به جا میشدن و این سیستم سرمایه‌داری رو ثبات بهش میداده. این به هم خورده. تظاهرات بزرگ، اعتصابات و آشوب سیاسی تیتر اصلی روزنامه‌ها و اخباره اخیراً. حالا با فکر کردن به فاجعه دهه 1930، این سه نفر در واقع استاد دانشگاه و به اصطلاح دانشمند رفتن و از 1870 اوضاع سیاسی به ویژه اروپا رو دنبال کردن که چه ارتباطی بین افراط‌گرایی و بی‌ثباتی سیاسی با بحران‌های اقتصادی داشته. واقعا تحقیق بزرگیه. با فکر کردن به فاجعه دهه 1930 که ما میدونیم چه اتفاقی افتاد، بحران بزرگ، ترس از افراط‌گرایی سیاسی به دنبال بحران‌های مصیبت‌بار اقتصادی مالی در بحث‌ها برجستگی فراوانی پیدا کرده. تاریخ درباره عواقب سیاسی بحران مالی و در دموکراسی‌های مدرن به ما چه درسی می‌دهد؟ آیا می‌توانیم در تاریخ درازمدت مدرن شاهد جابجایی‌های سیاسی عمیق در صحنه سیاسی به دنبال این بحران‌ها باشیم؟ بعد میگه که ما اولین کسانی نیستیم که این سوال را مطرح می‌کنیم. این سه نفر که دو نفرشون هم اینطوری که گفتم پروفسورهای دانشگاه آلمان هستن و یه نفرشون هم داره دکترا میگیره. دو برومهد و همکاران او در سال 2012 نشان دادن که بحران عمیق دهه 1930 باعث به وجود آمدن افراطی‌گرایی سیاسی شد. ثابت کردن که به چه دلیل به اصطلاح فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در هر شبت که آلمان و بعدش هم گسترش بده کرد در فرانسه، در بلژیک، در هر شبت که سایر کشورها، برای اینکه ما میدونیم که هیتلر اومد به کشورهای دیگه اروپایی دوروبر رو گرفت و فاشیستایی بودن که باش همکاری کرد، حتی در سوئد و نروژ. بنابراین بحران اقتصادی باعث افرادگرایی و به وجود اومدن در واقع فاشیسم و نازیسم شد. با استفاده از اطلاعات تازه گرون و برو برکنر در 2010 نشان دادن که رشد پایین اقتصادی با رأی دادن افراطی ها همراه است. اینا همه مقالاتیه که تحقیق شده روش که چه ارتباطی بین بحران مالی هست و راستگرایی سیاسی. میان و همکاران نیز در 2012 نشان دادن که بحران مالی و اقتصادی موجب دستبندی و قدبندی در پارلمان ها می شود. یعنی پارلمان ها به طرف ایزان، من اسم نبردم از اوکراین الان، در لهستان، در کشورهای اروپای شرقی، شما ببینید چه رفتاری اینا با مهاجرین و اینایی که خانه و زندگیشون رو از دست دادن، چه در شمال افریقا و چه در خاورمیانه، چه برخورد فاشیستی میکنن. در مجارستان مثلا، در چکسلواکی سابق که حالا جمهوری چک و اسلواک اسمشو گذاشتن، در خود فرانسه تمام مساجد رو دارن میبندن و الان 5 میلیون مسلمان اونجا رو به شدت زیر فشار قرار دادن. و اخیران هم دکتر سعیمی اسم بردن که به حساب چه قانونی در به حساب مجلس نمایندگان امریکا گذشته علیه ایرونیا، اهالی لیبی، هر شود که و چند کشور دیگه، منطقه عربستان و ترکیه و پاکستان رو که عاملین اصلی این قضایه هستن کاملا معافشون کردن. این کاملا به طرف راست داره گرایش پیدا میکنه. بلوم و همکاران در همین رابطه در 2011 نشان دادن که بی‌ثباتی سیاسی بعد از بحران اقتصادی بسیار بالاست. حالا در مقاله تحقیقی جدیدی که فونک، یکی از اونایی که این مقاله رو نوشته، فونک یا فونکه و همکاران در 2015 تحلیل تاریخی گسترده و همه جانبه‌ای درباره پیامدهای سیاسی بحران اقتصادی انجام دادن. در این تحقیق ما، یعنی به اصطلاح این 3 نفر، تاریخ سیاسی 20 کشور دموکراسی پیشرفته رو، یعنی کشورهای اروپا و امریکا رو، از 1870 به این سو و نتایج 800 انتخابات انجام شده را، از 1817 تا 2014 دنبال کردیم. سپس اطلاعات در مورد 100 بحران اقتصادی را با اطلاعات تاریخی ناآرامی های خیابانی، یعنی اعتصاب، شورش، تظاهرات، تطبیق دادیم و اولین نتیجه‌ای که به آن رسیدیم این بود که به دنبال بحران‌های مالی اقتصادی فضای سیاسی شدیداً به طرف راست گرایش پیدا می‌کند. به طور متوسط 5 سال پس از بحران مالی میزان رأی دست راستی‌ها 1/3 بالا می‌رود، که درست الان ما 5-6 سال بعد از بحران 2007-2008 هستیم و در نتیجه الان راستگرایی در حقیقت در سطح جهانی ما بینیم که به اصطلاح به طرف راستگراییش پیدا میکنه. علت باز کردن این مسائل عبارت از اینه. دلم میخواد بحث امروز رو با این خاتمه بدم. ما باید به ریشه قضایا بریم. رادیکال یعنی کسی که رادیکال باشه، یعنی کسی که به ریشه قضایا میره. رادیکال از رادیس یعنی ریشه میاد. بنابراین ریشه قضایا باید توی اقتصاد سیاسی. بنابراین تا زمانی که واقعا سیستم سرمایه داری که جزء خواص و جزء ذاتش، واقعا بحران ها، حباب به وجود آوردن ها و ترکیدن این حباب ها و غیره و غیره و به فقر کشوندن بخش‌های وسیع از جامعه، همین میتونه البته جامعه رو به طرف چپ ببره و به طرف سوسیالیسم ببره، هم به طرف راست ببره و به طرف بربریت ببره. ولی باید به ریشه ها رفت و اقتصاد سیاسی این حوادث، به اصطلاح دلایل اقتصادی اصلاح حوادث سیاسی رو باید دریابیم. بنابراین من فکر میکنم وقت برنامه امروزم تموم شده و با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده، و شب و روز عزیزان خوش.